أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن العلم بذي السبب يمتنع حصوله إلا من جهة العلم بسببه. در فصل قبلی حرف این بود که علم به علت سبب علم به معلول است. در فصل بیست الان اینجا در فصل 21 می‌فرماد اگر چیزی معلول بود بدون علم به سبب شناخته او ممکن نیست. اگر چیزی معلول بود بدون علم به سبب شناخت او محال است، ممکن است. فرمود فی ان العلم بذی السبب یمتنع حصوله الا من جهت العلم به سبب آن که ذی سبب. این فصل 21 از قرر فصول اسفار، از یکی از نورانی ترین فصول اسفار به حساب میاد. چون یکی از عالی ترین مباحث توحیدی در این فصل مطرح است. الان در عنوان فصل حرف در این است که فی ان العلم بذی سبب، هر چیزی که معلول است علم به او بدون علم به سببش ممکن است. این مطلب رو ابن سینا در فصل 8 مقاله اولای برهان شفا این رو به تفصیلشون فرمودن. فصل 8 مقاله اولای برهان شفا در منطقه اونجا که ابن سینا در شفا فرمود، برهان شفا فرمود و تیتر و عنوان این فصل اینجا هم قرار گرفت، این حرف فلسفی است. مرحوم صدرالمتعالین این فصل رو در دو مقام بحث قرار دادن. مقام اول بحث همون چیزیست که هماهنگ با کلمات ابن سیناست و حرف این که بالاخره اگر چیزی معلول بود او علمش بدون علم به سببش ممکن نیست و این حرف عمومی فلسفه. فصل 20 مقدار سبقه منطقی داشت. بس فصل 21 اون جنبه های فلسفی بس قوی در رضا مرحوم علامه طباطبایی اون که در فصل 20 آمد رو تو نهایه نیاورده، اما که در این فصل 21 هست رو تو نهایه آورده. مرحوم صدرالمتعالین خب اون نبوغ عرفانی که ایشون داشتن و به برکت اینکه حرکت جوهری را از درون خودشون دیدند و بعد به دیگران گفتند، نه اینکه شنیدن به دیگران بگویند. خیلی فرق است اینکه کسی یه چیزی را بشنود به دیگران بگوید، یا اینکه یک صفتی را، یک حقیقتی را، یک واقعیتی را انسان تو خودش ببینه بعد به دیگران هم بگوید. ایشون حرکت جوهری را از دیگران یاد نگرفت. هر چه ایشون ما قبل ایشون مطالعه می‌فرمایید همه ممکنه حرکت جوهری بودن. حالا بالاخره حرف حرکت جوهری بود، در مقابل این سیل عظیم افکار مخالف حرکت جوهری هم خب در مقابل بود. اما مرحوم صدرالمتعالی اینجور نبود که بگه حرکت جوهری که مثلا آقای پرکوریوس گفتن فلانی اگه گفتن حرف اینه، ایشون این نیست. ایشون حرکت جوهری رو از خودش در خودش دید، این تحول و سیرورت رو در خودش دید، بعد این رو آمد تبیین کردید. و این اساس اینجور جاهایشون دیگه راضی نمیشون حرف در مباحث عمومی فلسفه مشا سپری بشه. ایشون میگن خیلی خوب، شما میفرمایید اگر چیزی معلول بود بدون علم به سبب شناخت اون ممکن نیست. این هم بسیار. حالا ما میگیم اگر چیزی معلول نبود چه؟ این حرف شما در یه خودش مرد. اگر معلول بود باید از راه سببش او را شناخت، علم به سبب تا او را بشید. حالا یک چیزی معلول نبود اصلا، سبب نداشت، علت نداشت، آیا راهی برای شناخت او هست یا نیست؟ ببینید که اینجا یه سیر خاصیست، یه جهش خاصیست در وسط بحث‌های فلسفه رایج مشایی. میگه خیلی خوب، حالا حرف شما رو قبول داریم، حالا اگه چیز معلول نبود چطور؟ اگه چیز معلول نبود چیه؟ غیر از حق تعالی دیگه چی نداره که معلول نبود؟ حق تعالی معلول نیست، شناخته اون چطور است؟ او رو باید چیزی بشید. ببینیم مباحث ناب توحیدی رو در این دور جاها اونقدر این بحث توحیدی رو ایشون اینجا مطرح کردن، بعد این بحث رو آوردن به فرمان. اینی که اینجا به شما گفتیم این از نعمت خاص الهی است که توفیق خدا به ما داده، و این بحث ها بحث هایی نیست که آدم با سایر پیمایی و سر هر کرسی تدریس و هر کتابی بشه اینا رو بیاده. همونطوری که حرف های ناب توحیدی را نمیشود هر جا پیدا کرد، مباحث و معارف ناب توحیدی را هم هر جانی لیاقت دریافت او را نداره. خیلی ها اصلا حرفای مهم توحیدی را به لحاظ مفهومش میگن، میخونن، تدریس میخونن، تحصیل میخونن و راحت کنارش عبور میکنن بدون اینکه اون گیراوی مباحث توحیدی اینا را بگیر. این هم توحید رفیقیست به هر کس ندن. این که انسان وقتی به مباحث ناب توحیدی رسید اونجا کرنش بکنه، بیسته، تواضع بکنه، در خودش، در درون خودش اون شادمانی‌های معنوی تو درونش به وجود بیاره. لذا بعضی از اساتید ما سلام الله می‌فرمودن که شما این فصل 21 از بارو که میخواییم بکنین قصد کنین که این 3-4 صفحه مثلا 3-4 جلسه طول بکشه، قصد کنین که 3-4 جلسه دارید درس شرح مناجات شعبانی رو میخونید، که این مبانی که اینجا حل شد اون وقت است که مناجات شعبانی حل میشه. خب مسائل توحیدی اون اوجش اینها مبانی میخواد. اکثر ماها ممکنه مثلا دعای نورانی افتتاح رو بخونیم ما میباره، و وقتی حرف از دلال پیش میاد در اونجا خب عبارت یادم میکنه اون که بسا معنیشم توجه میکنه و میره. دلال یک به تعبیر ادبیات فارسی ناز کردنه. ناز کردن غیر از نیازه. یک وقت آدم نیاز دعا میکنه خدایا اینو بده اینو بده اونجا گرفتن اونجا، یه وقت نه، مسئله دلال ناز کردنه. خب انسان باید به چه مقامی از مقامات توحیدی برسه؟ خب اینم صفات قدسی معصومین خودشون بودن و ما یاد داشت، غیر از اونا کم افرادی بتونن چنین چیزی. خب این دلال ناز کردن، یا میگه خدایا حالا دعای کمیل میکنم، دعای دیگه میکنم که الله مغفر مثلا اون ذنوب من رو مغفر کن، که این ذنوب من فلان کرده فلان کرده، این گناه این بلا رو سرم در آورده، اون گناه دور کرده، اینو ببخش اونو ببخش اونو، خدای گرفتارم اینو به من بده اونو بده. اینو خب نیاز رازگویی و نیاز خواهی، اما این وقت حرف این حرف دلالی دیگر ناز کردنه. اونجا که میگه خدایا الهی این اخذتنی به جرمی اخذت کنم، دیگر از نیاز نیست، دیگر دعا نیست، این که هر زبان زبان دلال نیست. این اخذتنی به جرمی اخذت کنم، تو اگه از من منو محافظه کنی که چرا منم محافظه میکنم، تو چرا؟ این مگه زبان عمومی است؟ مگه افکار عمومی است؟ خب بعد از عوام، حالا عوام مطلق منظور عوام اصطلاحی نه، غیر اولیاء الهی، اینا رو بخونم بعد اصلا چون خدا رو که نشناختن فکر کنن که خدا هم بالاخره یکی از این رفقای ضعیف و کشف دیگه مثلا حالا قبول مثلا، اما اون دلال یه حرفا بردردید و باعثی که نرم صدر متعلیم جنگان میکنن. میگن خب مقام اول بحث حرف شما رو میاریم تحلیل میکنیم، اگر چیزی معلول بود شناخت او این بسیار، این مقام اول بحث. یه مقام دوم بحث هم باید داشته باشیم، اگر چیزی معلول نبود باید چیزی رو بشناسیم. لذا در این فصل ایشون ابتدای مقدمه‌ای دارن در دوازده سطر، بعد وارد میشن میفرمود فکل و معلول له ماهیت و له وجود. این مقام اول بحث، یعنی مطابق با اونجا که عنوان فصل داره. بعد از دو صفحه یه عبارت هست اول پاراگراف که و اما الشیء الذی یکون غنیا عن السبب و المقوم، اون مقام ثانی بحثه دیگه. این مقام ثانی تو عنوان عکس نشده، این مقام ثانی همون جهش عرفانی صدرالمتعالینه. حالا اگر چیزی معلول نداره، این مقام ثانی بحث رو شما بخواید کل شفا را ورق بزنید اونجا چیزی نمیابید، این بحث اونجا دیگه نیست. این مقامات عالی عرفانی این چنین، این زبان ابن سینا دیگه نیست، این زبان صدرالمتعالینه. و بعد هم میفرمان به این که اینی هم که ما بیان کردیم و این یک نعمتی سقیقتی سی توبی خدا از دوم هم به ما داده. قبل از این که به مقام اول بحث برسن، ایشون مقدمه ای را اینجا عنوان می کنن، بعد وارد اون بحثش. لذا فرمایشون این است که فصلون فی ان العلم بذ سبب. حالا یکی از مقدماتی هم اونجا عنوان میکنن درباره همین علم است. حالا اینکه میگیم علم به زی سبب یمتنه و حصول و الا من جهت علم به سببی، این چه علم است؟ میفرمان این منظور علم یقین است، علم یقین است نه علم حسی. حالا تو مقدمه این رو بیان میکنم. هازل مسئلتو ایزن که مسئلت الماضیه فصل 23 لا یمکن تحققها الا به تحقیق مباحث وجود. این گونه از مباحث بدون تحقیق درباره اصل مسئله وجود قابل تحلیل نیست. بالاخره باید مشخص بشود که در بحث وجود آیا اصالت از آن وجود است، تحقق از آن وجود است یا ماهیت است، جهل از آن وجود است یا ماهیت است. مسائل کلی بحث وجود باید حل بشه. باید مشخص بشود که هستی اصل است نه ماهیت. یعنی این دو مطلب در این دو فصل بر اساس اصالت الوجود پایه میگیرد. با اصالت الماهوی این حرفا قابل حل و قابل تحلیل لا یمکن تحقیقها الا به تحقیق مباحث فنقولو. این که الان میخوان فنقولو بفرمان، این یک مسئله فلسفی نیست، این جز مبادی تصوریه بحثه. یعنی این برمان فنقولو یجب ان یعلم، این رو به عنوان یه مسئله فلسفی تلقی نکنیم، به عنوان مبادی تصوریه بحث الان اینجا میخوان مطرح کنن. فنقولو یجب ان یعلم ان الیقین تام به شی انما ینصر به ان کانت کانت صورت العقلیه مطابقت الوجود الخارجی به عینه فالذی له سبب فهو لا محاله ممکن الوجود لذاته و الا امتنع استناده الی السبب. این یه معنی. در مطلب اول که به عنوان مبادی تصوری بحث است، ایشون می‌فرماد این علمی که ما اینجا گفتیم منظور علم یقین است. ما باید ببینیم که منظور از یقین چیست. ما تا یقین را نشناسیم علم یقینی را نمی‌تونیم بفهمیم یعنی چی. این مطلب رو هم ابن سینا هم صدر المتعالین نوین آقایان می‌فرماند. فرمان یقین عبارت از این چهار عنصر محوری است. یعنی در یقین اصطلاحی آقایان حکما چهار عنصر محور یقین: یک، جزم به ثبوت محمول برای موضوع، دو، جزم به عدم زوال معلول از موضوع. این دو تا محور. بعد این دو تا جزمی که الان در محور اول و دوم داشتیم، این دو جزم هم باید ثابت باشد، لا یزول باشد. لذا محور سوم میشه جزم اولی، این جزم ثابت لایزول. یعنی یه جزمی نباشه که این زائل بشه. محور چهارم جزم دوم هم ثابت لایزول. خب بنابراین علم حسی هرگز یقینی نیست، برای اینکه شما مثلا یقین دارید الان این برگ درخت سبز است. خب این که چند روز دیگه زرد میشه. یقین اصطلاحی در مسائل حسی اصلا نیست. این چهار محور رو باید داشته باشه: هم جزم به ثبوت معلول برای موضوع، هم جزم به عدم زوال معمول از موضوع، و هم این که این دو جزم ثابت باشن. لذا فرمود یجب ان یعلم ان الیقین تام به شی انما یحصل کجا حاصل میشه؟ به امکانت صورت العقلیه مطابقتون للوجود خارجی بینه، اون صورت عقلی با اون وجود خارجی مطابقت داشته باشه. خب حالا فلذی، بنابراین حالا که علم یقینی اینجوریست، اونی که لهو سببون، یعنی هرچه که معلول بود دیگه، هرچه که معلول بود سببی داشت، فلذی لهو سببون فهوه لا محالته ممکن الوجود. این ممکن الوجود منتها در حکمت مشا این امکان امکان ماهویست، و در حکمت متعالیه این امکان امکان فقری و امکان نوریست. این که فالذی له سبب فهو لا محالته ممکن الوجود، حالا به امکان ماهوی یا امکان فقری بنابر دو مبنا لذاتهی، و الا یعنی چه؟ یعنی اگه ممکن نبود. فالذی له سبب فهو، بگیم مثلا غیر ممکن باشه ممکن نباشه، و الا امتنع استناد او الی سبب. چرا؟ برای اینکه اگر چیز ممکن نبود یا وجود برای او ضروری است میشود واجب، یا عدم برای او ضروری است میشود ممتنع. دیگه از در مواد ثلاث صدا به شرکی نداشتیم، یا وجود برای این شیء ضروری است میشود واجب، یا عدم برای او ضروری است میشود ممتنع، در غیر این صورت ممکن خواهد. این تا اینجا امر اول که خواست بفرماد یقینی که ما در عنوان اینجا داریم، این یقین این چنیست، علم اینجا علم یقینیست. حرف دوم، وقت سبق، یعنی تو مقدماتی، وقت سبق من نام القول به ان الجاهلیت و المجهولیت بین الموجودات لیست من جهت ماهیت ها. قبلا گذشت که بر مبنای حکمت متعالیه بحث جهل روی وجود، یعنی هم اصالت در تحقق از آن وجوده، هم اصالت در جهل از آن وجوده. در جهل میگوییم جاهل چه میدهد؟ وجود میدن، ماهیت میدن، اتصاف میدن. این بحث سگانه اونجا نظر شریفتون بوده باشه، گفتیم نظر ابدایی استاد عزیز منایت الله حسن زاده آمولی رو اونجا عرض کردیم که ایشون فرماد امر در این سه محور فقط نیست، یا وجود بده یا ماهیت بده یا انتصاب به معنای همون معنای عمومیش، بلکه یه حرف دیگری مطرح است که فرمایشون خیلی دقیق و خیلی عرشی بود. چون شما می فرماید در جهل جاهل وجود می دهد، یعنی چه؟ وجود همونطور که ماهیت که اصلا معنا نداره، وجود می دهد چیه؟ مگه وجودی جدای از جاهل که مثلا حالا راه نداره؟ اتصاف معنای عمومی هم راه نداره، منتها اینی که جاهل میدهد چیست، اونجه که بر مبنای همین عرفانی که اشاره شد به حکمت متعالی، این رو ماهیت نیست. خلاص این مقدار الان یقین نیست، یعنی وجه اشتراکی شد جهل روی ماهیت نیامده. حالا اون حرفا الان اینجا چون حرف زیاد داریم و حرفا الان وقت اینجا گرفته میشه، اون در بحث جلب و گذشت نگیرم، اونم از جلد اول است. وقت سبق منا القول به ان الجاهلیت و المجهولیت بین الموجودات از لیست من جهت ماهیات ها، از جهت ماهیات اونا نیست، یعنی جاهل ماهیت نمیدهد، و الا اگر بخواد او ماهیت بدهد جلب بیاد روی ماهیات، و الا لکانت المعلولات و کلها من لوازم الماهیات، همه معلولات باید از لوازم ماهیات باشن. این یک مشکل. الان چند تا طالب فاسدا رو ایشون نام میبرن، بعد اینکه همه اینا باطل. اگر بخواد جهل روی ماهیت برود، طالب فاسد اول یک لکانت المعلولات و کلها من لوازم الماهیات، دو ولکان المبدأ الاول زا ماهیت، او باید ماهیت داشته باشه که ماهیت بده دیگه. اگر بخواد جهل روی ماهیت بره یعنی جاهل ماهیت اعطا کرده، اگر او بخواد ماهیت اعطا کنه باید ماهیت داشته باشه دیگه، ولی که راه نداره. این دو. سه ولکان العلم به کل ماهیت یوجب و العلم به کنه الباری. از اون طرف هم تالی فاصل سوم، علم به هر ماهیت موجب علم به کنه باریست، چون این ماهیت است. وقتی را شناختیم، لوازم را شناختیم، پی به اون حقیقت میبریم. گل مجد و همینطور علم به کل ماهیت یوجب و العلم به جمیع اسباب تلکل ماهیات، یعنی این و به جمعی اسباب تلکل ماهیات. چارم و لکان جمعی و مقومات الوجود مقومات ماهیات، همه مقومات وجود هم باید مقومات ماهیات بشه. چرا؟ اسکان الوجود و امرن انتظایی یعنی اضافی یعنی اندازالک. بنابراین اصالت ماهیت وجودی امر انتظایی اضافی خواهد شد. همه مقومات وجود برمیگرده به مقومات ماهیات و کل محالون. پس بنابراین جل روی ماهیات نمیاد، جل روی وجود میاد. این دو مطلب رو که ایشون در این مقدمه فرمودن که با عنوان مبانی تصوری بس و اشاره به مبانی حکمت متعالیه، حالا وارد میشن فرمان که فکل و معلوله، یعنی شروع مقام اول بس این فرم که در دو مقام بود. حالا فکل معلولن له ماهیتون و له وجودون، همونطوری که آقای میفرمان کل ممکنن زوجون ترکیبی، الان هم ایشون همین حرف را روی معلول آوردن. فکل معلولن له ماهیتون و له وجودون. حالا الان اینجا ما سه امر پیدا میکنیم. یک امر وجود، یک امر ماهیت. منطق وجود یک وقت نگاه وجود، نگاه وجود کلی است، یک وقت وجود خاص جزئی است. این وجود الان سه جور نگاه میشه در اینجا کرد: نگاه به کل وجود، نگاه به ماهیت، نگاه به این وجود. بذار اختصارشو میفرمایم: فکل معلول له ماهیت و له وجود، فاذا نظرت الى ماهیته، یعنی ماهیت این معلول، یه وقت ما ماهیت معلول نگاه میکنیم، من حیث هویه، ماهیت معلول از اون جهت که ماهیت است، این ماهیت معلول فلا یعتاج فی تعقل ماهیته الا الى اجزاء ماهیتی من جنسی و فصلی. این ماهیت معلول نیاز در تعقلش نیاز به چیزی ندارد مگر به همون اجزاء ماهیت معلول که جنس و فصل بوده باشه. این نیازمند به جنس و فصل ماهیت معلول. این یک. و اذا نظرت الى اعتبار کون تلک الماهیه موجودتن، یه وقت نگاه میکنی به اعتبار اینکه این ماهیت موجود شده است، یعنی نگاه به وجود عام او میکنی از اون جهت که موجود است، فهیه این ماهیت موجوده، لامکان موجودیتها به خاطر امکان وجودیش تحتاج و این ماهیت الى علت مطلقتن، از اون جهت که موجود است، ممکن موجود است. در فصل 20 خوندیم اشاره شد هر ممکنی، هر معلولی این نیاز به یک علت دارد، منتها کدوم علت معلوم نیست. لذا می فرماد این تحتاج و الى علت مطلقت، فل علم و بها، علم به این ماهیت، من تلک الحیثیه، از اون حیث که موجود بودنش هست، مسبوقون بالعلم، به وجود علت موجبت مطلقه. دیگه معین اینجا نیست، دیگه همین مقدار که معلول علت میخواد، ممکنه سبب میخواد، کدوم سبب کدوم علت، اینا دیگه از اینجا ما نمیتونیم چیزی بفهمیم. یعنی نمیتونیم بفهمیم از معلول علت معین. فل علم و بها من تلک الحیثیه مسبوقون بالعلم به وجود علت موجبت مطلقه. پس بنابراین فانها، این ماهیت موجوده، ما لم تجب به علت من العلل لم توجد. این ماهیت تا زمانی که به وسیله علتی از علل در حد ایجاب نرسد یافت نمی شود. این دو، این حالا سوم. و اما اذا نظرت الى وجود الخاص، این وجود، وجود خاص نگاه بکنی، و اما اذا نظرت الى وجود الخاص فوجوده الخاص یتقومو به وجود علت الخاص. این وجود خاص او تقومش به وجود علت خاص است. فلا یمکن العلم التام به خصوص هویت الوجودیه الا من جهت العلم به حقیقت علت الخاص. در اینجا وقتی شما نگاه به وجود خاص شی میکنی، فلا یمکن العلم التام، اینجا حرف دیگه علم وصولی نیست، اینجا جای علم حضوری و شهودی است. فلا یمکن العلم التام، علم حضوری به خصوص هویت الوجود، هویت الوجودیه، این ممکن نیست الا من جهت علم به حقیقت علم الخاص، علت الخاص. خب ما اگر یک معلولی را بخواهیم علم حضوری به او پیدا بکنیم، امکان نداره الا این که ما علم حضوری شهودی به علت او داریم، و این معلول که شأنی از شؤون اون علت است، از طریق علتش او را ما میشناسیم، او را جلوه از جلوات او میبینیم، او را آیتی از آیات و نشانه های او میبینیم. فلا یمکن العلم التام به خصوص هویت الوجودیته الا من جهت العلم به حقیقت علت الخاص. این تا اینجا این یه حرف که ما هر معلولی را در نظر بگیریم ماهیتی دارد و وجودی دارد، این یه حرف. ما که بخواییم به یک معلول نگاه بکنیم، سه جور نگاه به او ممکنه. ما بخواییم یک معلولی را دیدیم تحلیل بکنیم، سه جور تحلیل درباره او ممکنه. این حرف حالا و کما انهو وارد بس، یعنی حرف دیگر که تنظیر رو نمانه و مانند اینا رو بخواد ببرماد که به قول قول به الهی میمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.
تو فرمیشی که در کادر شمسی دوستان بود بودم محضیب بود به طور کامل هم تشده باشد.
بله اون وقتش هم حاضر این شخصیت
بجرد این ایسان دارم پیشم می کنم فرمیدی ما به اندازه کانون وجودی خود اونو همه کار منتبکیم یه بحثی هست به امکان بحثم رو این ثابتون.
بله
یه سوال اینجا پیش می آید که بر اساس اون مسئله ثابت داریم ما می توانیم این خانه رو بیدیدی رو توسعه بکنیم،
بله دیگه، این اون مبنای اصیل حکمت متعالیه برای هر موجودی که اونجا موجوده، یک بحث اول بحث تشکیک وجود است که تباین رو که میذاره کنار، بعد این تشکیک متوقف نمیشه، بعد اشتداد وجود مطرحه، اشتداد وجود برای هر موجود، شدن انسان و تکامل انسان و معارج و مدارج انسان بینه که این کانال وجودی که با خدا در ارتباطه کاری بکند، استعدادی به دست بیاورد که از اون بر فیض بیشتر بیاید و او از یک کانال وسیع‌تر با او در ارتباط باشد. بله این عین ثابت افراد اقتضای خاص خودشو داره و عین ثابت هر کس منافات با اختیار تکاملی انسان که نداره. مجموع سرنوشت این انسان با اختیار تکاملی او در بستر عین ثابت تعلیم میشه. ما نمیخوام عین ثابت را که مثل یک دوربینی در یک مقطع زوم کنیم بگیم این عین ثابت هست، بالا پایینش چی؟ نه، مجموع سرنوشتی که یک انسان با اختیار تکاملی خودش دارد اونجا باید تعلیم بشه.